بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا محمد و افراد طاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل
رجل. قال الله تعالی في كتابه الحكيم: الله نور السماوات و الارض مثل نوری کم مشکات فی ها مصباح المصباح فی زجاجت از زجاجتو کنها کوکب دری یوغد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیه یکات زیتها یزیع و قلول لم تمسس و نار و نور و علا نور یهد الله لنور من یشا و یضرب الله الامثال للناس و الله بكل شیء علیم. و فی حدیثه علیه السلام: المشکات فاطمه. این آیه نور در سوره نور از قرر آیات قرآن و از عجایب قرآن و در اون حکم و مسائل پیچیده و بسیاری از جنبه‌های فلسفی این جهان و خداوند و خلقت زمین و اهل بیت و انسان درش نهفته است و همینطور آیات بعدی: فی بیوت اذن الله و رجال لا تلهیهم، این آیاتی که بعد از این هستند. و شروعش از اشاره به این نکته است که هر چی در آسمان و زمین هست و ما فکر میکنیم که اینها اشیا هستند، اجسام هستند، اجرام هستند، زمین و آسمون و اشخاص و اعیان و حوادث و اینها با نور خداوند دیده میشن. این نور خداوندی که تمام اینها بدون این فیضی که از ناحیه خداوند به اینها صادر میشه امکان دیدن نیست. حالا ما البته این رو نمیبینیم، ما همه اشیاء رو میبینیم و همه چیزها رو اساس ذهنی ممکنه که بگیم، اساس منطق و فلسفه و حرف و کلام رو بگیم اینا همه چیز خدا آفریده، اما در عمل همه اشیاء رو ما به صورت مستقل و بدون هیچ نوع ارتباطی به خداوند می‌بینیم، برای اینکه خدایی ما نمی‌بینیم. و البته ندیدنش ناشی از چی؟ ناشی یا من هو اخفا لفرط نوره، اینه که خداوند مثل واضحات، مثل خورشیدی است که به دلیل اینکه همیشه ما میبینیم. شما فرض کنید که اگر شبی نبود و همه ازمنه و همه زمانهایی که ما از زمانی که به دنیا میامدیم تا مرگمون نه شبی بود، نه ابری بود، نه کسوفی بود، نه کسوف بود، هیچ کم از اینها نبود، طبیعتاً چیزی از خورشید نمیدیدیم، مثلا متوجه نمیشونم که خورشیدی در این عالم هست. همونطور که هوایی که تنفس میکنیم، اگر این جنبه های علمی نبود و اون چیزی که به ما توضیح میدن که این تنفس شما به وسیله اکسیژنی که در این هوا هست و این همین محیطی که شما هیچی نمیبینید اکسیژنی هست، هوای هست، این هم درک نمیکردیم، الان هم درک نمیکنیم، حالا از طریق درک علمی متوجه میشیم. خداوند هم اینطوریه، این جهان از طریق اون هست، اما به دلیل اینکه همیشه یه ما درک نمی کنیم. و تو دعات یه دیدین که متا قبط حتی تحتاج الى دلیل، شما میگه خود اون کسایی که به اون مرتبه میرسن نه برای ما که همیشه برامون مخفیه، مخفیه است که متوجه نمیشیم، اما برای اونهایی که چشمشون باز میشه اونا میگن مگر اصلا خدا نیاز به دلیلی داره؟ متا قبط حتی تحتاج الى دلیل، کی تو پنهان بودی که حالا من برم برای تو دلیل بتراشم؟ کی ناشناس بودیم، ناآشکار بودیم. و این آیه از این شروع میشه. بعد وقت این مراتبی که این نوری که ما نمیتونیم ببینیم و اون نور برای اینکه برسه به این مرتبه مادی و برای اینکه این جهان روشن بشه از یه سلسله مراتبی طی کرده که این سلسله مراتب رو روی این آیه از طریق این تمثیل توضیح میده. انگار که این در یک قابی است، این قاب در یک شیشه درش یک چراغی، این چراغ از یک روحنی روشن میشه. چراغ‌های قدیم روغنی بوده دیگه، قبل از اینکه برق بیاد، نفت بیاد، بنزین بیاد، توش روغن می‌ریختن برای سوختن. از یه روغنیه که این روغن زیتونی که روغن زیتون از یک اعتدال و تعادل و یک وضعیت ویژه‌ای برخورداره، لاشرقیت نداره. از یه درختی که این درخت در خلقتش و در رویشش استثنایی انگار نهفته، کاملا در یک حالت ایدئال قرار داره، لاشرقیت این بلا خرقی. بعد این روغن یکات و زیده ها یوزی و ولو لم تمسس و نا، این روغن بدونی که آتشی بشه چنان نورانیه، اما در حالی که هیچ آتشی هم تیش نیست، نزدیکه که این نورش همه جا رو روشن کن. اون حقیقتی که نور الهی هست یک حقیقت آشکار جوهریه که نیازی به چیزی از بیرون نداره. مثل چی؟ مثل اینه که شما پرسونی که میگین زیبایی چرا زیباست؟ یه چیز زیبا نیازی به که به اینکه مثلا از بیرون چیزی بهش اضافه بشه نداره. عدالت خوبه، این خوبی عدالت جوهریشه، از خودشه، از بیرون نیستش که شما یه چیزی بخواید اضافه بکنید تا این زیبایی و خوبی عدالت، پاکی، مثلا طهارت، اینا همه یه چیزایی است که اون جوهرش میدرخشه. این حقیقت این عالم و حقیقت الهی که میاد و اون نور رو روشن میکنه، اون مثل چیه؟ مثل همین حقایقیه که اینها خودشون خودجوش بدون اینکه از یه جایی اضافه بخواد بشه، بدون اینکه نیاز به کسی داشته باشن، نیاز به چیزی داشته باشن، اینطور درخشنده هستن. و نورون الان این طبقه های نور مرتبه به مرتبه انسانی که دنبالش بره میبینه. چطوری؟ شما میبینید که مثلا فرض کنید که در یک علم پیشرفته ارزشمند در مثلا فیزیک، شیمی، هر چی، چجوری که شما یه ظاهری می‌بینید، وقتی که بهش دقت می‌کنید، کلهش می‌رید، یه مرتبه بالاتر، یه کلاس بالاتری که اون نورانی‌تره و ارزشمندتره و حقایق بیشتری درش نهفته، اون رو که میشکافید دوباره یک حقیقت دیگه. فیزیک مثلا ابتدایی یه چیزی داره برای شما، اما وقتی که میشکافیم مثلا میشیم به فیزیک هسته‌ای، میشیم به گداخت هسته‌ای، میشکافیدش میرسید به نسبیت. این طبقه های نور، مراتب نور، مرتبه به مرتبه تا بی نهایت تا ذات خداوند ادامه پیدا میکنه و هرگز تمام نمیشه. نورون علا نور. و همینطور در حقیقت این عالم این مراتبی که رخ میده به صورت مرتبه مرتبه از ذات خداوند که نور آسمان زمینه میاد، اما اینها باید در یک مراتبی رخ بده. اون نور به دلیل شدتش برای ما، برای این افرادی که تو این نشأه هستن، قابل مشاهده نیست. باید چیکار کنه؟ باید این مرتبه مرتبه نازل بشه و این بیاد به ما نزدیک بشه تو ما بتونیم ببینیم. مثل چی؟ مثل اینکه شما پس اون موقع کسوف یا خسوف میخواین خورشید رو ببینید، توصیه میکنن که فیلتر بزنید. بدون این فیلتر امکان دیدن نیست. باید یک مراتبی سر بشه که این مراتب از طریق چیه؟ از طریق مراتب وجودی، از طریق اولیا و از طریق اهل بیت کسانی که هستن که این مرتبه میاد پایین‌تر تا ما به این مرحله میرسیم. و در واقع انسان از اون خلقت اولیش که در پیشگاه خداوند حاضر بوده، انگار که در یک قوس صعود و یک قوس نزول قرار داره. وقتی که خلقت انسان انجام میشه در یک عالم دیگه، در عالم بهشت، در اون حقیقتی که به چیزی از این عالم اونجا نبوده، و بعد اون وقت این مرتبه در یک قوس صعود نزول از اون عالم میاد پایین تر. حالا برای چی میاد پایین تر؟ برای اینکه در این عالم ابزاری برای رشد و کمال داره که اون طرف نداره. وقتی که میاد اینجا در این گرفتاری ها، در این دوراهی ها، اینجا قدرت اراده و توان و اون میل به نور توسعه و رشدی پیدا میکنه که اگر بهش نمون این حالت برایش حاصل نمیشد. و همین خاطر ملائکه نمیتونن به انسان برسن. انسانی که به رشد رسیده، انسانی که به مراتب رسیده و به مرتبه میرسه که ملک نمیرسه. تو حافظ میگه ملک عشق نداشت. بعد چی؟ این چون عشق نمیدونست، این عشق رو، این عشق یک حقیقتی است که توی این عالم رخ میده، تو اون عالم بالاتر، تو عالم بهشت. زمانی که حضرت آدم بدونیم به این عالم میاد، این مرتبه بالاتر براش مکشوف نبود. به همین خاطر در اون گرفتاری ها خداوند میگه لم نجد له عزما و عصا آدم و ربه. این که در واقع آدم این شرایطی که قرار گرفت، که هنر عدم تواتری تو اینجا یک نکته‌ای داره به نقل مرحوم شایگان، فرمود که تو گناه آدم همچین گناهی هم نبود. به عبارت عجیب حکیمانه یکی از فقط مثل علامه طباطبایی همچین عبارتی میاد که آسمون و زمین رو به هم وصل میکنه و ترشم آدم نمیذاره که بفهمه، چون در مقام تقیه بوده دیگه، مجبور بوده که خیلی با احتیاط صحبت کنه. میگه گناه آدم همچین گناهی هم نبود. چرا؟ بعد توضیح میده، به دلیل اینکه آدم اون مرتبه بالاتر، اون استعدادش تو اونجا توسعه پیدا نمیکرد. مثل چی؟ مثل یه آدمی که داره میخوره و میخواب و کیف میکنه و لذت میبره. حالا بلا تشبیه، شما خیلی به ظاهر مثال که یه کمی جسارت آمیزه توجه نکنید. اینه که انسانی که توی اون شرایط هست، ولو آدم ولو نبی الله، این به دلیل این که این فاصله خودشو با نامتناهی نمیتونه ببینه، نه اینکه صرفا به دلیل نعمتها و اینا، این مثالی که من زدم برای تحلیل ذهن بود، نه به این دلیل. اون فاصله ای که بین انسان و بی‌نهایت و کمال بی‌نهایت بین عاشق و معشوقه، اون فاصله در اونجا مشهود نیست. بنابراین ملک عشق ندانست، نداشت، نمیتونست برسه. حضرت آدم اونجا میتونست، اما باید براش روشن باشه، ببینه، و این فاصله براش این زمینه رو ایجاد بکنه که بیاد اینجا و عاشق بشه. میگه که وقتی برمیگرده اینجا، تو روایات اینه که میگه مثلا 200 سال توبهش طول کشید، چون این تو از اون مقامی که بود تا این بازگرده. و بعضی از بزرگان میگن که این گناه و توبه و هبوط و همه این قضایا این نوعیه، یعنی نوع انسانه، نه برای یه شخصی به نام حضرت آدم. بعضی از آقایون آدم های صاحب نظری هستن و کلماتشون به مکاتب بزرگان نزدیکه، میگن این یعنی همه ما همین کارو کردیم، همه ما انگار که از بهشت موقعی یادمون نبود، انگار این نوع بشر از اونجا آمده اینجا، نه اینکه یه نفر اونجا بوده و این گناهو کرده بعد آمده اینجا، بقیه نسلش دیگه در اینجا متولد شدن. انگار که این هبوط همونطوری که عالم زر و اون بیعت اولیه، اون قالو بلا، اون عشق الست مربوط به همه ماست، همه ما این مقامو داریم و اون عالم ذر هم عالمی قبل از این عالم نیست، چون قبل از این عالم زمانی نیست که قبل ماره این عالم، اصلا قبل و بعد ماره زمان ماره این عالمه. حالا الان که تو نظریات جدید فیزیک اینها برای همین عالم هم مورد انکار دیگه، الان یه نوعی زمان رو یک نوعی کنه نسبیت درش قائل هستن این نظریات جدید فیزیک اینها، خیلی این هم نمیپذیرن و یه نوعی نه اینکه توهمه مثل رنگ، بلکه یه مقداری این قطعیتش هم زیر سواله. اما در هر حال هرچی هست عالم ذر انگار که همین الان ما داریم قال و بلا رو میگیم و همین الان داریم التهابمون میکنیم و عجیبه تو روایات یه چیزهایی هست که الان با این نظریات جدید علمی فقط قابل توضیح، قبلا انسان متوجه نمیشد. پس اون که روایت هستش که خداوند یک کسی رو، ملائکه میخوان یک کسی رو خلقش بکنن، بعد به خدا عرض میکنن که خدا زن بیافرین نمیشه یا مرد؟ خدا میفرماید که ببین خودش چی میخواد، ببین خود هنوز خلق نشده، هنوز خلق نشده. روایت میگن که خدا میگه که ببین خودش چی میخواد. بعد حالا این بعدش دیگه توضیح منه، وقتی که این فرد اون قال و بلاشو میگه، اگر به جلوه های جمال الهی توجهش بیشتر از جلوه های جلالش باشه، اگر حسن و زیبایی و لطافت و طراوت و اون جنبه های جمالی خداوند بیشتر توجهش بکنه، وقتی داره قال و بلا رو میگه این زن میشه. اگر به جلوه های جلالی خدا توجهش بیشتر بشه، به قدرت خداوند، به هیبت خداوند، به این قهاریت خداوند، به این چیزا اگه توجهش بیشتر باشه مرد میشه. یعنی این تیکه توضیح بنده است، توی روایت دیگه نیست. اما تو روایت و همینطور در حالا این انسان که این انتخابو میکنه، بعد میاد این پایین که عشق رو یاد بگیر، عشق رو شروع بکنه به عاشق شدن و این مسیر رو طی بکنه. و همه ما در معرض این انتخاب هستیم، اما عده معدودی، یک گروه، یک جریان، یک عده خاص اون مراحل بارا رو صاحب میشن، در اینکه اونها هم با ما تو همین عالم زندگی میکنن. اما اونها چون که اون مرتبه بالاتر رو درک میکنن و اون وجود برتر، اون عشق بالاتر، اون نزدیکی به جلال و جمال الهی رو درک میکنن، اونها واسطه میشن با ماها، واسطه میشن با ماها. فی بیوت اذن الله ان ترفع یذکر فیه اسم الله، این بیت اینجا که بیت میگیم در واقع مثل حزب، مثل گروه، نه معنای خانه. اهل بیت هم که میگیم، اگرچه اینا همه با هم یک مثلا مجموعه خیشاوندی بودن که هر نه و در نسل هم بودن، اما مهمتر از این نسل ظاهری اون جریان معرفتی و جریان معنوی و اون نوری بوده که در اینها مشترک بوده. اگر امام فرزند قبلی بوده، نه به خاطر فرزند بودنش، نه مثل این چیزی که الان مرسوم شده که مثلا بچه رو در، نه به خاطر اینکه تو اون مرتبه بالا رو دارا بوده، به خاطر جنبه های معیار های معنوی و برتری های نورانی بوده که حضرات همه جانشین هم شده. وقت این تو اینجا گاهی اوقات این این که مثلا در اینجا توضیحاتی داده میشن که چه مثلا اهل بیت چگونه واسطه این بحث بودن، که مثلا چگونه میشه واسطه ما و خداوند اهل بیت باشن، توسل اینا، این بحثی است که بسیار الان سوالات جدی شده اینها. حالا این توضیح ولایت و اینکه اینه چگونه میتونه اولایی باشه و این کجا این اشکالات وارد و کجا وارد نیست، چه تصوری از ولایت و چه نگاهی ما با ولایت باید داشته باشیم که با توحید سازگار بشه، این بحث پرداشار ماست اگر عمری باقی بود. اما بسیاری از این اشکالات ممکنه وارد بشه. چرا؟ چون ما توجه نمی کنیم که ولایت بدون توحید معنی نداره. یعنی بسیاری از ماها که به دنبال ولایت میریم و شعائر ولایی میدیم و ترویج ولایت میکنیم، ترسیمی از اون میکنیم و توضیحی از اون میدیم که با توحید یا ناسازگاره یا مبتنی بر توحید نیست، و این نقصیه که در واقع باعث این نوع نواقص میشه. بدون توحید امکان توجه انسان به خداوند و مسیر انسان و اینکه به این سمت بره وجود نداره. و توحید اینجا یعنی چی؟ توحید یعنی اینکه فرد در ذات خودش و در وجود خودش توجهش به اون حقیقت نامتناهی که فراتر از این وجود محدودشه، این توجه برقرار بشه. هیچی غیره این نیست. یعنی دلائلی که توحید برای ما یک کمی صعب میشه و اصولا توجه به اون نداریم، به خصوص از اون فرار میکنیم برای اشکالی از ولایت، ولایت بدون توحید که راحت تره، به خاطر اینکه ترسیم درست و سهل و روشنی از این مقام توحید و نگاه توحیدی نداریم. و این عملا باعث شده که ما به دو انحراف بیفتیم. یه گروهی از توحید صرفا مسائل اعتقادی رو بفهمن، اصلا هیچ ربطی به زندگی عادی نداره، تو دانشگاه درس بده، تو حوزه نام، تو چی فلان، یه بحث‌های اعتقادی برای اینکه اون توحید رو به صورت یک مسئله ذهنی، به صورت یک اعتقاد ظاهری، به عنوان یک چیزی که با زندگی عملی ما ربطی نداره، این گروه اینطوری رفت. یک گروه دیگه هم که خواستن که این مشکل رو اصلاح بکنن، نگاه‌ها و الگوها و قضایا و جریاناتی از آدم‌ها و از اولیاء الهی ترسیم کردن که توحید رو یه چیز سخت و صعب و مستصعب و غیر قابل دسترس می‌دونن، به خصوص از این بحث‌های عرفانی که مرسوم شده، از این نوشته‌ها و زندگی نامه‌ها، مرسومی که مثلا از آقای قاضی، از آخوند ملا حسین قلی همدانی، از آقای انصاری همدانی ترسیم‌هایی می‌کنن که این ترسیم‌ها کاملاً توحید رو از دسترس ما بیرون می‌بره. و افراد به خصوص نسل جوانی که با شوق و علاقه و با عشق و امید دنبال این رو میان، بعد وقتی که وارد صحنه میشن، وقتی که این مطلب رو میبینن، میبینن که یه چیزی که از دسترسشون خارجه. و بسیار آدم افراد مختلف رو میبینه که انگیزه ها قویه، اما تو مقام عمل همش سرگردانی و حیرت و احساس این که این از دسترس ما خارجه. زندگی نامه مثلا علامه طباطبایی رو میخونه، زندگی نامه آقای قاضی رو میخونه، خوندن این زندگی نامه خوبه، اما اونا الگوهایی هستن که ما که نمیتونیم مثل اونا زندگی بکنیم، اونا هم نخواستن از ما. مرحوم آقای پهلوانی میگفتن که علامه طباطبایی کسی بهش مراجعه میکرد، میگفت میخوام مثلا کار اخلاقی، کار سیر سلوکی بکنم، خیلی برخورد ساده عادی، یه دستور عمل خیلی کوچیک، راحت، ساده بهش میداد، برو اینو عمل کن، بعد عمل کردی مثلا یه ماه بعد، یه هفته بعد بیا نتیجه رو به من بگو. بعد اگر خیلی از اینم اینو میشنیدم، بعد میگفتن که این که به درد نمیخوره، این که چیز ساده ای، فلان، رها میکنم میرم. آدمای زیاد دیدم که مثلا با اصرار، با التماس میرفت پیش آقای بهجت، اینقدر اصرار میکرد تا از آقای بهجت یه دستور میگیره، به زور میگرفت. بعد که میگرفت مثلا دو روز هم عمل نمیکرد، ول میکرد میرم، مثلا به ذهن میکنه این چیزی به درد بخوره، این نیست، چون چیز خیلی ساده، اینقدر اینو بسیط عمل میکردم. و حالا برعکسش ما چیکار کردیم؟ ما اینقدر اینا رو پیچیده کردیم که خود اون بیزاری زیادی برای ما میاد. اما اینی که تا توحیدی که اونها میگن و حقیقت توحید معناش چیه؟ معناش اینه که انسان تو همین زندگی که هست با همین زندگی و با مقدار توجه و نظم و استمرار میتونه به مراتبی از توحید که متناسب با خود انسانه. ما که نمیخواییم سلمان فارسی بشیم، نمیخواییم که اصلا عرض کنید که آقای قاضی بشیم، با تو همین زندگی خودمون میتونیم مراتبی از زندگی درست انسانی رو در این همین زندگی تجربه بکنیم و به راحتی هم این کار برای ما مقدوره، اینطوری نیست که مقدور نباشه. و اساس نگاهی که اونها داشتن و اینطور مسائل رو ساده و سهل میکردن و خیلی هم تأکید داشتن که این شکل رو انجام بدن، اینکه میگفتن که خداوند و معارف یک چیز بیرونی که ما بخوایم به سمت اون بریم نیست، خدای تو آسمان نیست، خدای بیرون کنار از این موجودات نیست. یکی از شاگردای علامه طباطبایی که مرحوم شده بود تو این ماه‌های آخر و شاید مثلا یکی دو سال آخر بیشترین عبارتی که من ازش میشنیدم این بود، گفت خدای کنار موجودات نیست، یه ارباب تو آسمون نیست که شما بخواید خدمتش بکنید. یک حقیقتی است که در درون انسان، بازگشت خود ما به همون حقیقتی که درمون هست و این حقیقت بی نهایته. راه رسیدن به خدا هم به همین بازگشت به خودمونه، همین احیای خودمون، درست زندگی کردن، همین زندگی خودتون رو درست انجام بدید. خیلی تأکید میکردن همین زندگی خودتون رو درست انجام بدید، این بالاترین سیر و سلوک، چیزی بالاتر از اون نیست. و به دلیل چی؟ به دلیل اینکه انسان تو همین همه ما، همه آدم هایی که هست، دیشب خدمت دوستان اون روایت نبوی رو من خوندم و توضیح دادم که لولا تکثیرم فی کلامکم و تمریجم فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. اینه که انسان تو همین حالتی که هست در همین وجودش یک وجود نامتناهی هست که انگار که تا خداوند امتداد، همین انسان، همین منی که اینجا هستم. تفاوت من با پیامبر، تفاوت من با معصوم چیه؟ معصوم توجه میکنه و غفلت از این وجود خودش نمیکنه و این حقیقت رو زنده و هوشیار نگه میداره. اما من چی؟ من گرفتار این زندگی روزمره هستم، گرفتار این غفلت ها و خوردن و خوابیدن و درآمد درآوردن و مشکلات زندگی و اجاره و مستاجری و ماشین خراب بشه و مکانیک، اینا این تفاوت من. من از من هم انتظار نیست که این زندگیمو ترک بکنم، من که نمیتونم زندگی ترک بکنم، نمیتونم مثلا مرتازین زندگی بکنم، از من خواستم نشده همچین چیزی. اما از من خواسته شده که یه طوری زندگی بکنم که این زندگی من باعث نشه که به یک فراموشی برسه، در طول شبانه روز دو دقیقه فرصت نداشته باشم که با خودم باشم و این توجه به نفسم و اون جوشش های درونی که از من به سمت نامتناهی مثل آتش، مثل شعله بلند میشه، اینا رو خاموش نکنم. آیه مهربانی همین آخرهایی که کسالتی داشت و بیمارستان مرحوم آقای گلبایگانی تو قم بستری بود، گفتنش ایشون میگفتش که یک پرستار پیر مردی در بیمارستان آقای گلبایگانی رو یه لحظه آمد پیش من گفت و بعد قیدش زد. یه لحظه منم دیگه پیداش نکردم. گفت این سنش زیاد بود و گفت موقعی که حدود 23 سال قبل از آقای پهلوانی علامه طباطبایی تو هم بیمارستان بستری بود، گفت موقعی که علامه در اینجا بستری بود، علامه طباطبایی به من گفت که من حاضرم یک شب پرستاری تو رو بگیرم ثوابش رو و کل المیزان یا عمرم همچین عبارتی رو به تو.
حالا من نمیدونم که اون واقعا درست گفته، علامه بهش همچین چیزی گفته یا اینا، ایناش کاری ندارم. اما همین که آقای پهلوانی رو نقد میکرد و تأیید میکرد محتوا، یعنی محتوا از حیث عقلانی، از حیث دینی و از حیث نگاه یک آدمی مثل یک روحانی برجسته‌ای که خودش صاحب نظر در مسائل معنوی درسته، نشون میده که ما زندگیمون اگر درست انجام بشه، متعادل انجام بشه و عوامل افراط و تفریط، عوامل مشغولیت، عوامل گرفتاری رو از زندگیمون حذف بکنیم، خود به خود این توجه ما به اون مقام بالاتر، به اون حقیقتی که در درون ما هست و در حقیقت این عالم هست، در کن این عالم هست، برقرار میشه. این جوشش درونی، این جوششی که از وجود انسان میجوشه و ببینید شما همه تون این تجربه رو کردین، ممکنه توجه نکرده باشید، تو یه لحظه انسان توجهش و این حالتش، این احساس این که به دنبال یه چیز بالاتریه، یک معنویت، حتی ممکنه متوجه نباشه معنوی. اینی که تو آیه قرآن داره، تو روایات هم زیاد تاکید شده که سوال میکنن، تو این اصلش تو قرآنه، تو روایات هم هست که از حضرت سوال میکنن که این خدا چیه، مثلا چجوری میشه. حضرت میفرماد که توی سفر دریایی یا تو سفر بیابونها، بیابونهای عربستان هم مثل دریاهاست دیگه، دریاهای قدیم خب با کشتی های اون موقع می رفتن، وقتی که گرفتار طوفان می شدن خیلی خطرناک بوده، وقتی یا از بین می رفتن دیگه یه نوعی انسان بین مرگ و زندگی قرار می گرفت. بیابونه های عربستان هم همچین حالت داره، مثل کویر های ماست زیاد. و تو اون سفرهای قدیم وقتی که گیر می کردن در اون بادهای کویری و بادهای شنی که بسیاری امکان داشت که کشته بشه فرد یا دچار بی آبی بشه، راه رو گم بکنه، اون هم فرد در حالت بین مرگ و زندگی قرار میگیره. مرگ و جلو چشم خودش میگیره دیگه، یه نوع امیدش از این جهان یه میداره ضعیف میشه از اینکه برگرده. توی این شرایطی که فرد در این قرار داره، توی روایت حضرت میفرماد که تو این شرایط قرار گرفتی، میگه آره. بعد حضرت میفرماد که وقتی که امیدت از همه جا قطع شد، این عبارتایی که من میگم عبارتای من هایی نقل به مضمون میکنم، یه میداری حدیث های مختلف به شکل های مختلف اینو بیان کردم، تو اون حالتی که قرار گرفتی، این عمق وجودت به یک جایی نگاه میکنه و به اون امید داره و از اون التماس میکنه و به اون درخواست داره، التجا میکنه، عرض میکنه بله، میگه همون خداست. این جوشش، این ما نیازی نیست که اینجا بشینیم مثلا هی تو سر خودمون بزنیم، هی کارهای مختلف بکنیم، اقلامات دیه بکنیم، روزه بگیریم، چی بکنیم، فلان بکنیم. این حالت درونی در اکثر ماها تو شرایط طبیعی خود به خود بروز و ظهور پیدا میکنه. اگر مراجعه‌ای به خودمون داشته باشیم، تو حالت‌ها، تو سختی‌ها، گاهی تو نماز، گاهی از دیدن یه بچه، یه دونه بچه‌ای که توی خیابون، تو چهارراه در یه شرایط سختی قرار گرفته و میاد به شما التماس میکنه که مثلا این یه دونه چیزو، این بیا این یه دونه مثلا دستمال کاغذی رو از من بخر، من مادرم گرسنه است، اون چه حالتی به انسان دست میده؟ اون حالت به توحید همین هست، هیچ چیزی خیلی بیشتر از این نیست، پیچیده‌تر از این نیست. و ما اصل توجهمون به معنویت اینه و این هست که زندگی ما رو میسازه. و زندگی ما در اصل برای اینه که این جوشش ها، این توجهاتی که تو وجود ما هست، در این زندگی خشک نشه، زندگی ما به نوعی نباشه که ما اینها رو لگدکوب بکنیم. ابزارهای لگدکوب کردن اینها هم متفاوته، انواع و اقسام هست، از گرفتاری های زیادتر از غرق شدن تو مسائل مثلا سیاسی تو فضای مجازی، از اینکه انسان پیوسته مشغول یک سری کارهایی بشه، مثلا تو ماه رمضان ضیافت الله. خب این ضیافت الله باید انسان یه خلوتی داشته باشه که این خدا به آدم یه چیزی تعارف بکنه. قبل از این کرونا که به خصوص بعضی از دوستان ما میتونم از اول ماه رمضان تا آخر ماه رمضان تمام مدت یا داره افطاری میده یا افطاری از تمام وقتش صرف مونه. بعضی دوستای دیگه آدم میدید که یه ذره این گرسنگی میکشه اما دم افطار چنان جبران میکنه که تا فردا شب هیچ جایی برای این جوشش نیست. یک کمی باید شکم خالی باشه، یک کمی انسان خلوت داشته باشه. وقتی که اینطوری نباشه چجوری میخواد این جوشش بیاد؟ یه سری جوشش ها هست به دلیل به دلائل بیرونیه، مثل همین توضیح کسی که در مقامی قرار میگیره که مرگ خودش رو میبینه، این به جای خودش، این اون به دلیل شرایط بیرونی، به دلیل فشاری که بیرون میاد و واهمه‌ای که از بیرون بر انسان تحمیل میشه، این حالت جوشش درونی بر انسان رخ میده. اما همیشه که اونطوری نیست، یه بار دو بار اینطوری میشه. انسان باید این حالت خودشون نگهبانی بکنه و این وضعیتی است که ما اگر یه مقداری توجه کنیم، یکی از چیزهایی که بسیار توی این شرایط این حالت انسانی ما را از بین میبره و انسانیت ما را تضعیف میکنه و دچار انجماد و رسوب کردن و گرفتاری درونی میشیم، گیر میکنیم، حب و بغضهاییست که تو ارتباطات پیدا میکنیم. انسان تو ارتباط با دیگران، دوست، رفیق، همکار، با آدمی که در واقع مثلا باش سرکار داریم، همسایه، جناح سیاسی مقابل، حالا دیگه هر جناحی هم برای خودش، این با استکبار جهانی اینقدر دشمنه که یادش میره خودش هم آدمه، اون برعکس با اینی که گفته استکبار جهانی با اون بخاله، اونا مسئله سیاسی سر جای خودشو، نمیگم که اونها غلطه، اما نباید به نوعی باشه که اون مقام انسانی ما رو تحت شعاع قرار بده. باید یه ذره ما خلوت داشته باشیم، یه ذره بتونیم خودمون باشیم. و الان توی حالاتی که برای آدم ها پیدا میشه، گاهی برای اصلاح اینها یک نوعی در واقع بدترشان میکنن. پرسونی که مثلا آدم یه گاهی بعضی دوستان و افرادی که مرتبط هستن ببینم که اینطور گرفتاری سنگین تو ارتباطات پیدا کرده، تو بغض از یک نفر، یه نفر آره مثلا یه کاری برش کرد، یه اشتباه کرد، یک غلطی کرده و این آقا ناراحت. بعد از این مدت ها که این گرفتاره و تمام روحش این درگیر اینه، بعد مثلا به وقتی آقا توصیه میکنیم از این بگذر، تو زندگی تو داری خراب میکنی، برای چی؟ برای اینکه این آقا مثلا یه کاری کرده، این خانم یه کاری خوب کردی کرده، تو زندگی تو بکن. تازه بعدش مثلا که خیلی خودش زحمت میشه، میگه خب بخشیدمش. این بخشیدمش توجه نداره که با این بخشیدن در واقع دو درجه خودشو پایین تر آورده، چون برای خودش اثبات کرده که حق با من بوده، قضاوت کرده، قاضی که خودش، متهم که اون طرف مقابل نه حضور داره نه چیزی، این قاضی خودش شده. میگن هر کی تنها بره قاضی خوشحال میاد، این قاضی هم نرفته چون خودش هم به خودش منصوب کرده به عنوان قاضی و حکم داده، طرف رو محکوم کرده، بعد یه درجه دیگه هم به خودش داره ترفیع داده که منی که همچین حقی دارم و از اون بدهکار هستم، یه بخشش هم کردم، برای من در واقع معلم اخلاق اونم هستم. یه چیزی برای انسان نمیمونه تو این حالتها و تو این وضعیتها. فرد دچار چی میشه؟ دچار همون خمود میشه، بعد دچار انواع مشکلات روحی و معنوی میشه، بعد از اون رد میشه به مشکلات روانی میرسه. یعنی فرد دچار وضعیتی میشه که دیگه نمیتونه تعادل خودش رو حفظ بکنه. این آدم بسیار تو این رشته جوان به خصوص این زیاد هست، متاسفانه در حالتهای مختلفی افراد قرار گرفتن، آموزش‌های غلط، نگاه‌های نادرست به معارف دینی و به تصوراتی که این تصورات همه یک نوع انحراف در اندیشه دینی آدم‌ها ایجاد می‌کنه و بعد فرد دیگه مثل این کسی که توی مثل این گاهی دیدین یک آهویی توی این فیلم ها اونا نشون، یه آهویی میفته توی مثلا تور صیادها، توی چاله میفته که دیگه نمیتونه در بره، میان میگیرنش، اونطور گرفتار میشه. وقت مشکل این نسل ما، مشکل این زمان ما هم اینه که وقتی که انسان گرفتار میشه مثل غریق میمونه که اگه کسی بره نجاتش بده، این دیدین غریق میدونید وقتی که کسی بخواد نجات بده، اگر غریق نجات نباشه به شکلهای خاصی بلد هستن که اینا روی طوری بشه، غریق اون ناجی رو میگیره و یه طوری میگیره که خود اون دوتایی با هم غرق میشن. نجات هم خیلی کار راحتی نیست. این مجموعه‌ای که در واقع در ابتدا از این روایت شروع کردیم اینه که انسان بدون توحید هرگز نمیتونه به یک رستگاری و یک نجاتی برسه، بلکه در شرایط حاضر زندگی ها به نوعی شده که یک زندگی عادی طبیعی هم خیلی برای انسان ممکن نیست. یعنی بسیاری از افراد، اگر نگم اکثر افراد، اگر حداقلی از توجه به مقام انسانی خودشون، همون میشه توحید، توجه انسان به مقام انسانیش، به اون حقیقت انسانیش، توجه به همین حالاتی که انسان داره، احیای همین حالات، این متن توحیده. توحید غیر این هیچی نیست. یکی از شاگرده مرحوم علامه طباطبایی به باره ما در یک سری جوان اینجا بودن، برایشون میگفتش که این سیر و سلوک یه چیزی نیست، عرفان یه چیزی نیست که شما برین به دست بیارید، عرفان یعنی همین چیزی که الان دارین خوب نگه دارید. بعد رو کرد به اونها گفتش که برای شماها، آقا مرد بودن، گفت برای شماها همین که بتوانید یک زنداری درستی انجام بدین بالاترین سلوکه، با اوضاع فعلی، با شرایط فعلی، با مشکلاتی که پیدا شده، مسائل مالی، اجاره نشینی، چی دعوایی که ایجاد میشه سر اینا و انواع هستن، تو همین که بتونید در این زندگیتون یک تعادل حفظ بکنید، یه طبیعی مثل در واقع به عبارت یک کمی بی‌ادبانه‌اش، همین که بتونید مثل آدم زندگی بکنید بالاترین کاره و نیاز به هیچ چیز دیگه ندارید. این یک کسی میگفت که خودش عمری در این مسیر بود و صاحب یک رتبه‌ای بود، صاحب یک منزلتی بود، آدم عادی نیست. میگم من دارم میگم، میگن که میرم مثل بقیه داره یه حرفی میزنه و میره. اما اون کسی که ایشون میگفت، اون کسی که این مطلب رو میگفت، کسی بود که منزلتی تو این مقام داشت و توی نگاه معنوی و در آثار، در کتاب‌هایی که داشت، مثلا این کتاب معروفش در توضیح اهل عرفان بود، کتاب خیلی قوی هم هست، این سوری که حالات دارت المعارفی هم داره. این فضایی که در واقع توی زندگی برای انسان حاصل میشه، این ناشی از چیه؟ ناشی از یک حرکت انسان در جهت بیگانگی و گم کردن خودش. توحید غیر از اینه که ما خودمون رو گم نکنیم چیزی نیست. اونها هم که تو مراتب بالاتر میرسن دوره همینه، اونجا خب یک مرتبه بالاتری از خودشون رو احیا میکنن و حتی تو بالاترین مرتبه، توی مقامی که مقام معصومین و ائمه اطهار هست، اون هم در نهایت خودشون گفتن به ما، یاد دادن من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کس که به سمت خودش توجه کنه و خودش رو پیدا بکنه، این نهایت عرفان عرف ربه. یه عرفان بالاترین حدش کاری این نیستش که خدا رو بشناسه دیگه، عرفان یعنی عرف ربه. و راهش چیه؟ راهش همه خود آدمه، نیاز به هیچ چیز بیرونی نیست، نیاز به کلاس نیست، نیاز به کتاب نیست، هرچند که اونها هم مفیده، اما اونها تذکراتی هستند برای چی؟ برای اینکه انسان برگرده به خودش. و این مجالسی هم که هست و این توجهاتی هم که میشه، توجه به مقام فاطمه زهرا سلام الله علیها، توجه به ائمه معصومین، یک نوعی ابزاری باید باشه برای پیدا کردن راه. دیشب خدمت دوستان من صحبت کردم، توجه به فاطمه زهرا این بود، توجه اعتقادی بود، توجه عاطفی، توجه فقط در مصیبت نسجه خوش درسته، اما توجه حقیقی اینه که انسان معرفتش به اونها برسه، وجودش به اونها برسه. اگر اینها نرسه، اون ارزش اصلی فراهم نیست. اون حقیقت اصلی نزدیکی وجودیه، و نزدیکی وجودی با چی حاصل میشه؟ با اینی که انسان مقام انسانیش رو احیا بکنه، این ظرف وجودیش آماده بشه برای چی؟ برای این جنبه های معنوی و معارفی که معارف حق هستن. و برای هر کس هم بهترین راه همون راهی که دم دستشه. نیازی نیست که شما جای دور برید، سراغ بیگانه ها برید، سراغ فضاهای دور دست برید. همین با توجه به این حالات خود انسان کاملا این کار مقدوره. مدار تشریف آوردن اون توی وقتی که انسان این مسیر رو طی میکنه، وقت مشکلاتی برای انسان پیدا میشه، ابهامات زیادی پیدا میشه. و این ابهامات ناشی از چیه؟ ناشی از نرفتن این مسیره. کسی که این مسیر رو بره، به تدریج این ابهامات براش زدوده میشه و در شرایطی قرار میگیره که اون موقع آماده میشه بعد از اینکه این مراتبی از این توحید به معنای عادیش، نه به معنای بلندش، به معنایی که متناسب ماست، بعد از اینکه این مراتب رو طی کرد، و زندگی خودش زمینه ای میشه برای چی؟ برای اینکه انگیزش بیشتر و بیشتر بشه. اگر این مسیر رو درست طی بکنه و زندگی روزمره‌اش رو یه طوری تدارک ببینه که ابزار فراموشی خودش نباشه. این چجوری میشه؟ این چیز خیلی ساده، یعنی نیازی نیستش که من وقت زیادی بذارم، نیروم رو صرف بکنم، زندگیم رو تعطیل بکنم، شغلم رو تعطیل بکنم، تو مثلا ترفیعات شغلی نرم سراغش، هرچند که یه موقعی اونا ممکنه نیاز باشه برای زندگی انسان. یه موقعی فرد مجبوره که مثلا از کارش فاصله بگیره، چون اونجا دچار یک بنبستی شده که این بنبست تا بیرون نیاد حل نمیشه. یه آدمی شما ببینید که مثلا رفته، فرض بفهمید که دنبال تجارت، این انقدر گرفتار اون شده که خود به خود تا اون محیط میره یه حالات روانی منفی توش بروز پیدا میکنه. زیاد هست، کمال نیست. الان مثلا چطوری میشه؟ فرض کنید که مثل یه آدمی که شما با یه توی محیطی مثلا یه ظلم خاصی به شما کردن، یه خاطره منفی دارین، یه نوستالژی منفی دارین، و از اونجا که رد میشین، انسان تمام دنیا رو سرش داره خراب میشه. خب این بهترین راهی نیست که از اونجا رد شه، از این خیابون اونورتر رد شه دیگه. یه موقعهای اینطوریه، اما تو شرایط عادی هیچ نیازی به این چیزا نیست، انسان زندگی عادیشو میکنه. اما این زندگی عادی باید به نوعی نباشه که مثل کسی باشه که توی یک گردونه‌ای، توی یک چرخی افتاده و این چرخ داره میچرخه به سرعت و این مجال هیچ کاری نداره. مثل این چرخهایی که توی این بازیهایی که هست، چرخانه توی بچه ها توی شهر بازی مرسان، وقتی توش قرار میگیرن، این وقتی دور میخوره نیروی گریز از مرکز چنان فرد و مشغول میکنه که هیچ کاری نداره الا اینکه صرف بگیره. یا این بازی های کامپیوتری شما دیدین بچه ها وقتی که بازی میکنن، الان بزرگان البته بازی میکنن، شرایط یه نوعیه که اگر مثلا بهش بگین که مثلا سلام ناراحت میشه، میگه مثلا دارم بازی میکنم حالا فعلا با من چیکار داری؟ خب این عیبی نداره، تو یه مرحله تو بازیه، توی مثلا میره تو پارک تو اونها این حالت اشکال نداره. اما زندگی انسان اگر صبح تا شبش اینطوری باشه دیگه جایی برای آدم، برای انسانیت آدم جایی باقی نمیمونه. این برای اینکه چنین نباشه در واقع نیاز هستش که فرد زندگیشو یه طوری سازماندهی بکنه، سامان بده، نظم بده که یه وقت مختصری برای خودش باشه. البته این وقت اگر مثلا بین طلوع عین باشه، سحر باشه، موقع نماز باشه چه بهتر. اما اگر هم نیست اینطوری نباشه که فراموشی مطلق باشه و اون وقت بعد وقت شما یه هفته این کارو بکنید ببینید چه آثاری داره، چه نتایجی داره و چجوری زندگی انسان متحول میشه و چه آثار پیچیده‌ای برای انسان داره و مشکلاتی که الان گاهی انسان ببینه ماها و سالها داره زحمت میکشه که این مشکل رو حل کنه. روانشناس میره، روانپزشک میره، قرص میخوره، قرص اعصاب میخوره، قرص خواب میخوره، نمیدونم کلاس میره، کلاس یوگا میره، فلان میره و به جای همه اینا یه لحظه به خودش برگرده همه اینا خیلی بهتر و قویتر قابل حله. میگه نه امتحان کن. مدعای محترم تشریف بردن، یک چراغ رو خاموش کنیم که این ایامیه که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه در اوج حزن و اندوه، حزنی که هرگز در زندگی تجربهش رو نکرده، هرچند که هرگز زندگی راحتی حضرت نداشته و در ایام مختلف پیوسته با دردسرها و مشکلات گوناگون با فقر مادی بود و حضرت با دست خودش به سمت این مشکلات پیش می‌رفت. قضیه معروفی که چند روز خاندان اهل بیت روزه می‌گیرن و یه قرص نان هم بیشتر برای افطار ندارن و هر بار یک سائلی میاد و اینا قرصشون رو، قرص نان تنها آذوقه‌شون رو به سائل می‌بخشن و گرسنه. که تو قرآن هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. و این شرایط بعد از فوت پیامبر جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد. حضرت که هنوز در مصیبت پدرش هست، مصیبتی که از اون کمر راست نکرده و در سنین جوانی کمر حضرت خم شد، در سنین جوانی که اوج شادابی باید باشه کمر حضرت خم شده و بعد از اون هم تازه مشکلات بعدی و این شرایطی که برای همسرش و برای شریک زندگیش که اون همه بهش علاقه داره و توجه داره حاصل میشه و حضرت کاری هم نمیتونه بکنه و خود امیرالمؤمنین هم دستش بسته است و این مصیبت ها یکی پس از دیگری به حضرت بر سر حضرت میاد و حضرت هم همینطوری مریضی و ناراحتی و کسالت و سقط فرزندش و آتش زدن خونه و تمام اون مصیبت هایی که بعد از این داره حاصل میشه و توی این روزهای آخر، یعنی همین شبایی که هستیم، حالات عجیبی حضرت داره، این اوج حزن، اما همزمان اون برتری و بلندی و اون شخصیت یگانه هم ظهور پیدا میکنه. توی این آخرین لحظات که حضرت در بستر مرگ، در بیماری سنگین و در شرایطی است که دیگه امیدی بهش نمیره و خودش میدونی که داره حال رفتنه و قبلش هم پیامبر به اون خبر داده که تو اولین کسی هستی که به من ملحق میشی، اولین کسی هستی که به من ملحق میشی. اما حضرت باز هم مظهر رأفت الهیه، رأفت الله، محبت الله، اینجا میگه که فرزندان منو بیارید. یک بار دیگه بخوام با دست خودم اینو حالت مادری رو هم ترک نمی کنه و توی این شرایط بلند میشه یه نظافت و شستشوی فرزندان خودش رو با دست خودش انجام بده.